رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. درباره این آیه شریفه و مفردات این آیه، واژه های این آیه چندین جلسه تا کنون صحبت کرده ایم و تا جلسه گذشته 4 احتمال رو در ذیل واژه اهل البیت مورد بررسی قرار دادیم. در واقع این سوال رو مطرح کردیم که آیا اهل البیت منظور زنان و خود پیامبرن؟ به عنوان احتمال اول گفتیم که بررسی کردیم آیات رو و آیه شریفه رو، دیدیم این احتمال درست نیست و صحیح نیست. اثبات کردیم که احتمال مردودی است و صحیح نمی باشد. احتمال بعدی این بود که اهل البیت در واقع اهل بیت الله الحرام هستن، این احتمال رو هم گفتیم که صحیح نیست. احتمال سوم گفتیم اهل البیت گفته شده، یعنی اهل سنت بعضا نوشتن که اهل مسجد النبی هستند، این رو هم عرض کردیم که مردود هست. به عنوان احتمال چهارم گفتیم که برادران اهل تسنن در تفاسیر خودشون فهمودن که اهل البیت در آیه شریفه منظور همه کسانی هستند که جزء خاندان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، یعنی آل عباس، آل عقیل، آل جعفر و آل علی هستند. منظور از اهل البیت اینها هستند. این رو هم ثابت کردیم که این هم درست نیست. احتمال پنجمی که در تفاسیر اهل سنت بعضن مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته، این احتمال هست که گفته شده که اهل البیت منظور زنان پیامبر هستند فقط، حتی خود پیامبر هم جزء اهل البیت در این آیه شریفه نیست، فقط و فقط زنان پیامبر مشمول اهل البیتن. ولذا وقتی که بیان میشه که زنان پیامبر فقط و فقط مصداق اهل البیت هستند، آن وقت معنای آیه چنین میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله، قطعا خدای تعالی اراده کرده است، لیذهب عنکم الرجس، برای اذهاب رجس، برای بردن هر نوع پلیدی، عنکم از شما، که شما چه کسانی باشین؟ اهل البیت. و اهل البیت هم طبق این احتمال که احتمال پنجم هست تو کتب اهل سنت آمده، گفته شده که منظور زنان پیغمبران، پس معنایی میشه که قطعا خدای تعالی اراده کرده که اذهاب رجس بکنه، هر نوع پلیدی رو ببره از شما، انکم که زنان پیغمبر باشی، که زنان پیغمبر هیچ گونه رجسی نداشته باشن، و یطهرکم تطهیرا، و شما زنان پیغمبر رو تطهیر بکنه، تطهیر کردنی، پاکیزه بکنه، پاکیزه کردنی. این بر فرض این که این احتمال پنجم درست باشه معنی آیه چنین میشه. اما حالا سوال اینجاست که آیا این احتمال اصلا درست هست یا نه، این رو در این جلسه میخوایم صحبت بکنیم. اولا قبل از این که این بحث رو وارد بشیم، خدمت شما عرض بکنیم که این احتمال از کجا به وجود آمده، یعنی این فرض از کجا به وجود آمده که اهل البیت منظور زنان پیغمبر هستن. دو نفر آمدند این احتمال رو مطرح کردند و از این دو نفر روایاتی در بین اهل سنت منتشر شده، در واقع این روایات موجوده در بعضی از کتب اهل سنت و تفاسیر اهل سنت، که در واقع مبدع این احتمال این دو نفر بودن و این دو نفر هم برای اون گفته خودشون دلیلی داشتن. دلیلش هم این بوده که ما حدیثی رو از پیغمبر در این زمینه داریم و روایتی رو داریم که اینها حسب اون روایت در واقع اهل البیت میشن زنان پیغمبر. این دو نفر کیا هستن؟ نفر اول شخصی است به نام اکرمه یا اکرمه، دومی هم فردی است به نام مقاتل ابن سلیمان، که مقاتل ابن سلیمان یک نامی است که نام مشترک افراد دیگر هم بودن که این نام رو داشتن، آدمایی بودن که آدمای خوبی هم بودن، حتی هستن در بین روات شیعه. لیکن این فرد و اکرمه یا اکرمه که حالا صحیحش هم گفته میشه همون اکرمه هست، این دوتا هر دو نفر از دشمنان امیرالمومنین علیه السلام بودن که بهشون گفته میشه ناسبی، یعنی نه تنها میانه خوبی با حضرت علی علیه السلام نداشتن، بلکه اون حضرت رو حجو هم میکردن، تمسخر هم میکردن، گاهی سب هم میکردن. نوشتن که اکرمه که از خوارج بود، از فرط دشمنیش با امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت در بازار راه میرفت فریاد میکرد که این آیه انما یرید الله لیوسه بانکم و رس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، داد میزد که این آیه در شأن زنان پیغمبر نازل شده و مصداقش زنان پیغمبر. حالا به خاطر اینکه از فرط دشمنیش، به خاطر اینکه مبادا این آیه رو بیارن اونجا مطرح بکنن که ازش استنباط بکنن که مصداق اهل البیت در واقع خمسه طیبه هستن، امیرالمومنین هست و عرض به حضورتون که امام حسن، امام حسین، صدیقه طاهره و خود پیامبر هست. مبادا بیان اینو بگن، این جلوتر میرفت فریاد میکن و فریاد میزد که بدونید که مصداق این آیه و مصداق کلمه اهل البیت فقط زنان پیغمبر. این کارش این بود. زمانی هم که به درک واصل شد در مدینه، از بس این خبس باطن داشت و فرد دروغگویی بود و بیشتر علمای اون زمان و ادبا قبولش نداشتن، حتی رفقای هم مسلکش هم در تشییع جنازش حاضر نشدن و خیلی جالبه که اینها رو اهل سنت هم نقل کردن در بعضی از کتب خودشون. صفات منفی بسیاری برایش ذکر کردن که ارزش نقد کردن نداره. البته اومدن مدهایی هم برایش در کتب اهل سنت کردن که مدهاش هم هیچ کدوم پایه و اساس درستی نداره، ارزش این که ما وقتی برایش بذاریم نداره. همینقدر بدونیم که این دشمن امیرالمومنین علیه السلام بوده، ناقل این روایت، روایتی که این احتمال رو آورده مورد بررسی قرار داده. دومین فرد مقاتل ابن سلیمان هست، او هم از دشمنان امیرالمومنین علیه السلام بوده و به نفع حکام و خلفای بنی عباس احادیث رو از قول پیغمبر جعل می‌کرده، یعنی می‌ساخته. و شما می‌دونید که بعد از پیامبر احادیثی که از اون حضرت جعل شده، حتی در کتب اهل سنت این مطلب رو نوشتن که به دست یکی از بزرگان اهل سنت که می‌خواسته از میونه اینا حدیث درست استخراج بکنه، در کتابی نوشته شده که در کتب اهل سنت 1,000,000 حدیث جلوش بوده. از میون 1,000,000 میشه ببینه که حدیثا صحیح چی هست، ببینید چقدر حدیث ساخته بودن و چه کسانی اینا رو ساخته بودن. افرادی مثل مقاتل ابن سلیمان که ببینید حالا نمونه تاریخیشو، فردیست به نام ابو عبیدالله وزیر مهدی عباسی. مهدی عباسی یکی از خلفای بنی عباس بود. میگوید که یه روز مهدی عباسی که خلیفه بود منو صدا کرد و به من گفتش که ابو عبیدالله میشنوی که مقاتل داره به من چی میگه؟ گفتم نه، چی میگه مگه بهت؟ گفت منو صدا کرده یه گوشه میگه آقای فلانی، آقای مهدی عباسی، میخوای که برات یه احادیثی در مدح جدت عباس ابن عبدالمطلب بسازم و همین الان بهت بدم و اینا، مثلا قیمتش اینقدر میشه اگه میخوای برات بسازم و بهت بگم. چرا جدشون رو مدح بکنه؟ برای اینکه عباس ابن عبدالمطلب وقتی مدح بشه وقت اینها میکشونن به سمت خودشون و خودشون رو جا میندازن تو جامعه با این احادیث. گفته بوده که میخوایم چه احادیثی بسازم و اینو بهت بدم و اینها. این تعجب کرده بود. این در نحوه ساختن حدیث مقاتل ابن سلیمان. در دشمنیش با امیرالمومنین علیه السلام و حجب کردن اون حسرت توسط این فرد خبیث، نقل کردن در تاریخ که چون حضرت امیر سلام الله علیه بالای منبر فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی بپرسید از من قبل از این که مرا نیابید، او آمد و شروع کرد این حرف رو مسخره کردن و میرفت بین مردم فریاد میکرد که سلونی اما دون العرش حتی اخبرکم به، بپرسید از من از پایین عرش هرچی میخواید از من سوال کنید تا من خبر بدم به شما. یه نفر ازش پرسید که حضرت آدم وقتی که میخواست حج به جا بیاره کی سرشو تراشید، در واقع حلق کرد سرشو تراشید؟ گفت من نمیدونم. هر حال از دشمنیش با امیرالمومنین علیه السلام این حجب کردنها، تمسخر کردنها و این کارها رو در تاریخ نوشتن که انجام میداد. خیلی جالبه که از گروه مجسمه و مشبهه بود، یعنی برای خدای تعالی جسم قائل میشد در بیانات خودش. این دو فرد آمدن بیان کردن، یعنی سازنده این روایت این دو نفر هستن که گفتن منظور از اهل البیت در آیه 33 سوره احزاب انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، منظور از اهل البیت زنان پیغمبرن فقط، حتی خود پیغمبر هم مصداق این آیه، این آیه شریفه نیست. حالا ما ارزشی نداره که رو حرف این دو نفر که از دشمنان اهل البیت بودن خیمه بزنیم و نقد و بررسی کنیم، ولی کن چون اهل سنت و بعضی از مفسرین اهل سنت آمدن این احتمال رو مطرح کردن و سپس بررسی کردن و به زعم خودشون جا انداختن که آقا این مطلب درسته، یعنی آیه شریفه میخواد بیان بکنه که اهل البیت زنان پیغمبرن. چون اهل سنت مفسرینشون اومدن این مطرح کردن و ما احترام قائل میشیم به نظرات برادران اهل سنت به عنوان این که بررسیشون بکنیم، ما مجبوریم که این نظریه هم به عنوان احتمال پنجم مورد بررسی قرار بدیم. اما دلیل اینا چیه؟ دلیل اینا اینه که اگر کسانی که صدای ما رو میشنون قرآن رو اگه باز کنن، آیه 33 احزاب از اول آیه و همچنین آیات قبل یا نساء النبی لستن نه، از اونجا که شروع میشه که از آیات بالاتر از 33 هست، اگر شما دقت بکنید به آیه 33 هم که میرسه تمام ضمائر خطاب به همسران پیامبر هست و در این مورد هیچ کس اختلافی نداره، یعنی اصلا همه زنا از یا نساء النبی مورد خطاب قرار میگیرن. در آیه 33 اونجا بیان می‌دارد که وقرن فی بیوتکن، من خواهش میکنم رو الفاظ خوب دقت بکنید، دستور میده به زنان پیغمبر که وقرن فی بیوتکن، یعنی اینکه و بمانید در خانه هایتان ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مانند زمان جاهلیت اولا تبرج نکنید، یعنی خودتون رو زینت نکنید، در معرض نامحرم قرار ندید، و اقمنا الصلاه و آتینا الزکا و اطعنا الله و رسوله، نماز رو به پای دارید، زکات اگر بهتون تعلق میگیره بدید و اطاعت از خدا و رسولش بکنید. بعدش هم همین آیه است دیگه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد میفهمد که قطعا این جور هست، یعنی ببینید تا اینجا که رسیدیم تمام ضمائر اگر دقت بکنید همه و همه جمع مؤنث هست، یعنی درست گفتن هر کی گفته که آقا این آیه خطاب به زنان پیغمبره، درسته آیه 33 دقیقا خطاب به زنان پیغمبر هست، اونها رو مخاطب قرار میده. و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن، همه جمع مؤنثن، تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن و آتین، دقت بکنید، و اطعن، تمام و تمام ضمائر جمع مؤنث خطاب به زنان پیغمبره. از همین جا بعضی از این مفسرین اهل سنت و علمای اهل سنت استفاده کردن که آقا چون آیه اینجور شروع شده و آیات قبلا به همین صورت هست و لذا منظور زنان پیغمبر هستن. خب این تا اینجا قضیه درسته، اما آیا این دوستان دقت نکردن که از انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، ما اینجا و یطهرکم تطهیرا، ما دیگه از ضمائر جمع مؤنث، جمع مؤنثی که در بالا داشتیم در این آیه شریفه، یعنی در این فراز پایانی آیه 33 که از انما شروع میشه اصلا خبری نیست. شما ببینید انما یرید الله لیذهب عنکم، یه ضمیر جمع مذکر داری، الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تمام ضمائر از قبل از آیه 33 همه خطاب به زنان پیغمبر و جمع مؤنث، به این فراز پایانی که میرسه از انما تا آخر آیه شما دو تا ضمیر جمع مذکر داری. باز برید سراغ آیه 34 وذکر نما یتلا فی بیوتکن، ببینید من آیه رو درست هم میخونم یا نه. باز اونجا وذکر نداری، ما یتلا فی بیوتکن نداری، یعنی باز ضمائر برمیگرده به جمع مؤنث، یعنی در واقع بین دو دست ضمائر جمع مؤنث شما دو تا دونه ضمیر جمع مذکر داری. اینجا سوالی که از مفسرین اهل سنت میشود و از علمای اهل سنت که این نظریه رو پذیرفتن که اهل البیت زنان پیغمبران، این سوال واقعا جای خیلی خیلی وسیعی برای خودش داره که ما بپرسیم که این همه ضمیر جمع مؤنث مال زنای پیغمبر بود، چه دلیلی دارد که اینجا قرآن شریف از دو تا ضمیر جمع مذکر استفاده کرده باشه برای همه زنا، در حالی که اگر این تیکه آیه شریف هم مختص زنان پیغمبر بود و اهل البیت همون زنها بودن، باید اینجا میفرمود دقت کنید تو آیه انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس اهل البیت و یطهرکن تطهیرا، این سوال باید پاسخ داده بشه. این یک، که چه جوابی برای این سوال میشه داد. حالا عرض میکنیم که اونا بیکار نشستن و مطالبی رو مطرح کردن، ما انشالله برسیم اونا رو مطرح میکنیم و پاسخ میدیم. این یک مطلب هست. مطلب دوم رو دقت بفرمایید، در آیه 33 از اول آیه شما ببینید، من به فارسی میگم شما عربیشو ببینید، اونام که در منازل جای دیگه هستن قرآن رو حتما باز کردن، معنی این آیات رو دارن یا من معنی میکنم خود آیه رو دارن. شروع میشه در خانه نشستن و قرن فی بیوت کنن، تبرجن یعنی عدم خودنمایی، اقمنا یعنی نماز خوندن، آتین از زکا یعنی پرداختن زکات، اطعن الله یعنی اطاعت از خدا و رسول. آیه چی بیان می فرماید؟ ببینید سوال دوم ما این هست، خوب دقت بکنید. آیه بیان می کنه خطاب به زنان پیغمبر که هان ای زنان پیغمبر در خونه هاتون بمونید، خودنمایی نکنید، نمازتون رو بخونید، خوب دقت کنید، من خواهش میکنم خوب حواستون متمرکز آیه شریفه باشه، زکات رو پرداخت کنید، اطاعت از خدا و رسول بکنید. اگر این کارها رو بکنید، ما داریم به فرض مفسر اهل سنت داریم صحبت میکنیم، اگر این کارها رو بکنید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، قطعا خدا اراده کرده اگه این کارها رو شما بکنی به واسطه این کارها در واقع هر نوع پلیدی رو از شما دور بکنه و انما هم سرش اومده، یعنی این که این اصل و جز این نیست که اراده خدا بر این تعلق گرفته که از شما هر نوع پلیدی رو ببره و شما رو پاکیزه کنه، پاکیزه گردانیدنی، به چه سبب؟ به سبب این کارهایی که شما انجام میدید. سوال دوم اینجا این هست که این کارها رو آیا فقط بناست زنان پیغمبر انجام بدن یا دیگر خانوم ها باید انجام بدن این کارها رو؟ یکی یکی ببینید، هر خانومی آیا بهش واجب هست که تا زمانی که نیاز نیست از خانه بیرون نره، تا اونجایی که میتونه بنشینه تو خانه، خانه‌داریشو بکنه، تربیت بچه بکنه، مگر ضرورتی اگه ایجاب کرد برای تحصیل، برای کارهای دیگه، اونم البته با مسائل شرعیش، اجازه شوهر، اجازه پدر مادر، بره از خونه بیرون. آیا اینطور نیست که خانم‌های دیگه هم نباید خودنمایی بکنن؟ خانم‌های دیگه هم باید نمازشون رو بخونن، اگر زکاتی بهشون تعلق گرفت بدن، خانم‌های دیگه هم باید از خدا و رسول اطاعت بکنن. این از منحصر در زنان پیغمبر که فقط نیست. پس چرا اینجا انما رو آورده منحصر کرده حسب گفته اهل سنت فقط در زنای پیغمبر؟ یعنی اگه زنای پیغمبر این کارا رو بکنن، خداوند همه پلیدی‌ها رو ازشون دور میکنه. بنای خدا بر اینه که فقط و فقط اینها رو بیاد یه تطهیر خاصی بکنه. خب حق خانمای دیگه ضایع میشه که، چون خانمایی که هم همین زحمات رو دارن میکشن دیگه، در حالی که خداوند باید اینجور میفهمد که آقا شما این کارا رو بکنید و هر کسی هم که مثل شما خانمای دیگه این کارا رو بکنن، ما اذهاب رش از اینها میکنیم و اینها رو پاکیزه میکنیم، پاکیزه گردانیدنی، در حالی که همون کارهایی که خانمای دیگه باید انجام بدن، همون کارها رو خواسته که زنان پیغمبر انجام بدن. بعدم اومده پروردگار فرموده که شما چون زنای پیغمبری، این کارهایی که خانمای دیگه بنده خدا با یه زحمتی هم دارن انجام میدن، شما انجام میدی، عوضش من خدا فقط و فقط شماها رو یک تطهیر خاصی میکنم و هر گونه پلیدی رو از شما دور میکنم. این خب حق خانمای دیگه ضایع میشه، این یک تبعیض در واقع. اینجا اینم سوال دومی است که باید پاسخ داده بشه. سوال سوم، خواهش میکنم آیه، همین آیه رو که دارید علامتی بگذارید، آیه 6 سوره مبارکه مائده رو بیارید. اونجا یک آیه خیلی جالبی داریم و خیلی عجیبم هست واقعا، که برادران اهل سنت چرا در این آیات کمتر دقت میکنن، چه چیزی باعث میشه که در این آیات کمتر دقت بشه؟ آیه 6 سوره مبارکه مائده یا آیه مفصلی است، ولی ما قسمتش رو میخونیم، قسمتی از این آیه رو، چون فرصتمون هم کم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. ادامه داره آیه تا اینکه میاد میرسه به اینجا که فامسحوا به وجوهکم و ایدیکم من. بعد این تیکه رو ما کار داریم، شاهد مثال ما این هست: ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. دقت کنید سوال سوم ما چی هست. حتما سوالاتو مکتوب خواهید داشت که اینها رو ما باید که بپرسیم از برادران اهل سنت و ببینیم پاسخ اونهام چی هست، اگه پاسخ هم دادن. معنی آیه این هست: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که برای نماز به پا خواستید، که فرمودن قمتم یعنی زمانی که طرف بعد از خواب بلند میشه میخواد نماز بخونه، حتما بریم وضو بگیرید، صورت و دستها رو تا آرنج بشورید، بالاتر از آرنج رو نمیخواد بشویید، تا آرنج فقط بشویید، و سر و پاها رو تا مفصل یعنی اون برآمدگی پشت پا مسح بکنید. اگر نیاز به غسل واجب داشتید حتما این کار رو انجام بدید. اگر بیمار یا مسافر بودید یا یکی از شما به دستشویی میره قضای حاجت میکنه، باز که میاد باید حتما وضو بگیره و اگر وظیفش تیممه باید حتما تیمم بکنه. اگر یکی از کارهایی که غسل بر شما واجب میشه انجام دادید، حتما حتما باز باید غسل بکنید، بعد برای نماز آماده بشید. یه وقتم اگر آب برای غسل یا وضو پیدا نکردید، با خاک پاک تیمم بکنید. آیه رو شما دارید، من نخوندم دیگه، شما دارید آیه رو نگاه میکنید. و از اون تیمم، یعنی وقتی تیمم کنی از آن بر صورت یعنی پیشانی و دست ها بکشید. حالا دقت بکنید فراز آخر آیه رو، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. این آیه مال کیه؟ آیه مال همه مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، همه باید وقتی بلند میشن از خواب قمتم الی الصلاه، همه باید وضو بگیرن. خواب وضو رو باطل میکنه، باید همه برای نماز وضو بگیرن. اگر نیاز به غسل داشتم غسل باید بکنم. وضو خودش عبارت از اون عملی است که گفتیم، مسح اون جوری است که قرآن تعریف کرده و بیان کردیم، باید مسح بکشن اون گونه که باید وضو بگیرن. اگر آبی نیافتن باید تیمم بکنن. این مال همه مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات هست، مقید به یه گروه خاصی نیست. حالا دقت بکنید چی از دل آیه میاد بیرون، خوب رو آیه خیمه بزنید ببینید. بعد در پایان این آیه میفهمد ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خدای تعالی نمیخواهد، اینگونه اراده نکرده که برای شما که اومدید اسلام آوردید و ایمان آوردید مشکلی برای شما ایجاد بشه، یعنی نمیخواد دین رو برای شما سخت بگیره. این آیه رو ذیلش، اونایی که یادداشت میکنن مختلف چیزای مختلف یادداشت میکنن، اینم یادداشت میکنن برای افراد وسواسی از این آیه استفاده بکنید. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خداوند متعال نمیخواد شما به واسطه دینداری، دینمداری، تدین داشتن، دنبال دین بودن به حرج بیفتید، یعنی به مشکل بیفتید. اینو نخواسته. دین یه چیز خیلی ساده است، سخت نیست. ولکن یرید و لیطهرکم، دقت بکنین، بلکه خداوند میخواهد شما رو به این وسیله پاک سازد. اگه نیاز به غسل دارید با همون آلودگی معنوی و ظاهری برای نماز نیستید. از خواب بلند میشید همینجور خوابالو نرید بایستید بگید الله اکبر. اگر دست و بالتون نمیدارم خونی هست باید بدید اینا شستشو بدید، یا مثانتون پر هست باید حتما برید دستشوی خودتون رو تخلیه بکنید، قضای حاجت به جا بیارید، نایستید همینجوری نماز بخونید. باید برید وضوی بگیرید، تطهیر بکنید، آمادگی برای نماز در خودتون ایجاد بکنید. نماز سخن گفتن با خدای تعالی است. خداوند ولکن یرید و لیطهرکم، خداوند میخواهد به این وسیله شماها رو پاک کنه. ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، و نعمتش رو بر شما تموم کنه. امید است که شما شکرگزار این نعمتهای خداوند باشید. خب اینجا این آیه شریفه چی رو به ما میفهمونه؟ میفهمونه که یرید و لیطهرکم، تطهیری که در این آیه شریفه فرموده اینجا تو آیه 6 میفهمد برای همه مسلمین و مسلمات این طهارت چی؟ اکتسابا به وجود میاد. هر کی بخواد تطهیر بشه خداوند راه رو براش باز گذاشته که او بیاد این کارها رو انجام بده تا تطهیر هم میشه. از نظر از طریق اکتسابی تطهیر میشه، مشکل نداره. این دیگه چیزی نیست که تو آیه 33 بفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تطهیری که اینجا فرموده شامل همه هست، لازم نیست با انما بیاد محصورش بکنه در یک عده خاصی این تطهیر رو قرار بده. این تطهیر مال همه هست، مختص به زنان پیغمبر چی؟ نیست. نه تنها زنان بلکه شامل همه مردانم هست، مسلم و مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات. چیزی نیست که خاص زنان باشه اونم با انما بیارتش پروردگار مطرحش بکنه. نه، هر زنی هر مردی بیاد بره این قواعد تطهیر رو رعایت بکنه تطهیر میشه، اکتسابا تطهیر میشه، نیاز نداره که محصور بشه حصرش بکنه خداوند. این سوال سوم که اینجا مطرح شد. اما سوال چهارم، یک صلواتی مطرح بکنید تا اون رو هم مطرح بکنیم.
اللهم صل
سوال چهارم این هست که با نگرش و نگاه دقیق به آیه 33 و قرنفی بیوت کنن و آیات ما قبل، تمام ضمائر جمع مؤنث هستن. خوب دقت بکنید، چون شبیه این سوال رو مطرح کردید، این سوالی است که سوال قبلی ما نیست، میخوایم یه چیز دیگر رو تو این سوال بگیم. از آیات قبل از 33 و آیه 33 تا قبل از انما یرید الله همه ضمایر جمع مؤنث هم. مخاطب کیست؟ همه سنی و شیعه جواب میده به ما و شما که آقا مخاطب زنان پیغمبرن. کسی اختلافی داره؟ خیر، همه هم قبول دارن ضمایر جمع مؤنث مخاطب رو مشخص کرده زنان پیغمبر هستن. از انما یرید الله دو ضمیر جمع مذکر وقتی ضمیر از جمع مؤنث به جمع مذکر تبدیل شده قطعا مخاطبش هم تغییر میکنه. یک بار دیگه من این مطلب رو عرض میکنم، ضمیر جمع مؤنث مخاطبش زنان هستن، تو این آیه هم زنان پیغمبرن، بحثی نیست. ضمیر از جمع مؤنث که تبدیل شد به جمع مذکر مخاطبش هم تغییر میکنه، دیگه مخاطبش نمیتونه خانوم ها باشن، مخاطب هم با تغییر ضمیر مخاطب هم تغییر میکنه. پس ببینید، تغییر ضمائر در قسمت پایانی آیه 33، خوب یادداشت داشته باشید، حصر اذهاب رجس با کلمه انما، حصر اهل البیت در این که فقط اهل البیتن که این اذهاب رجس و این تطهیر خاص اونهاست، دوتا حصر. خود تطهیر خاص که یطهرکم تطهیرا، یعنی من خدا شما رو میخوام تطهیر کنم، یک تطهیر کردنی که نگو و نپرس، این تطهیر رو بهش میگن تطهیر خاص. همگی دلالت بر این مطلب میکنن که مخاطب در این قسمت از آیه شریفه دیگه زنان اون حضرت نیستن. اگر کسی اینجا بیاد بگه آقا این دو ضمیر کم هم همچنان زنان پیغمبرن، او باید دلیل بیاره به چه دلیل همچنان ضمیر عوض شده ولی مخاطب چی؟ عوض نشده. چرا ضمیر عوض شده و مخاطب عوض نشده؟ پس اگر اینجا منظور زنان پیغمبر بودن، باید ضمائر همچنان میمد، چون مخاطب عوض نشده هیچ دلیلی وجود نداره که ضمائر هم عوض بشن، باید ضمائر هم نسبت به مخاطب خودشون یکسان باشن، همسان مخاطب باشن. وقتی مخاطب تا قبل از انما زنان پیغمبرن، بعد از انما به گفته اهل سنت بعضن همچنان زنان پیغمبرن، مخاطب اون اصلا ضمیر نباید عوض بشه. هر کس بگه ضمیر اینجا آقا عوض شده، جمع مذکر شده، در حالی که مخاطب یکی هست، باید دلیل بر این قضیه بیاره، یعنی دلیل بیاره ثابت بکنه، بتونه ثابت بکنه که آقا مخاطب همچنان سر جاش باقی، ضمیر عوض شده، به چه دلیل نمیدونی. این چهارمین سواله، در حالی که باید بازم تأکید میکنیم اگر مخاطب همچنان زنان پیغمبر بود، آیه شریفه همونطور که گفتیم شما با من بخونید، باید میشد انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس اهل البیت و یطهرکن تطهیرا. اینم چهارمین سوال. دو تا مورد رو اینجا عرض میکنیم، خیلی جالب هست که این رو یادداشت داشته باشید. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید که من 70 روایت رو در زمینه آیه 33 سوره احزاب و قسمت پایانی این آیه که به آیه تطهیر معروف هست رو دیدم در بین سنی و شیعه. ایشون میفرماید، رجوع کنید به تفسیر المیزان ذیل همین آیه، ایشان میفرماید که در بین 70 روایت که درباره آیه تطهیر بیان شده یک روایت هم وجود ندارد که بگوید آیه شریفه به دنبال آیات مربوط به همسران رسول خدا نازل شده. یعنی چی؟ ایشون میفهمد که من 70 تا روایت رو دیدم، من بیشترش هم شاید مال اهل سنت. میفهمد که اصلا انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا هیچ مفسر و هیچ راوی و هیچ صحابی نیامده اینجا ذکر کنه، یه دونه روایت هم نداریم که آقا این انما یرید الله ادامه آیات 30, 31, 32, 33 نازل شده. اصلا کسی چنین حرفی نزد. این یه مطلب. مطلب دوم این که دقت بفرمایید شما آیات قبل از 33, 32, 33 رو نگاه بکنید. بیای آیه 33. آیه 33 رو به بنده بفرمایید که قبل از انما یرید الله این قسمت هست و اطعنا الله و رسوله، درست؟ بعدش انما یرید الله هست، درست عرض میکنیم؟ شما انما یرید الله رو نادیده بگیرید تا همین و اطعنا الله و رسوله متوقف بشید، برید سراغ آیه بعدی و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن. ببینید تمام سیاق آیه درست در میاد. یعنی اگر انما یرید الله رو شما از این وسط برداری هیچ خدشه‌ای به آیات شما وارد نمیشه، به معنام هیچ خدشه‌ای وارد نمیشه. این چه چیزی رو ثابت میکنه؟ این ثابت میکنه که انما یرید الله در این قسمت آیه شریفه به ما قبل و به ما بعد خودش هیچ ارتباطی چی نداره. اینم سوال پنجم ماست که اگر کسی بتونه ارتباط این رو به ما قبل و ما بعد خودش برقرار بکنه، بگه آقا این دو ضمیر جمع مذکر ذکر واژه اهل البیت، آوردن کلمه انما و اذهاب رجس، اینجا این چند موردی گفتیم با این دو ضمیر جمع مذکر به ما قبل و به ما بعدش چجور ارتباط دارن، در حالی که اگر ما انما یرید الله رو برداریم شما ما قبل رو از و اطعنا الله و رسوله بچسبون به وذکر نمایت لا فی بیوت کنن، میبینی که خیلی معنا درسته، اصلا معنا تغییری نمیکنه، هیچ مشکلی هم به وجود نمی. اینجا مطلبی که هست اینه که ممکنه یکی سوال بکنه اینجا بگه که آقا خب اگر که شما چنین چیزی رو میگید، یعنی ما یک نتیجه ادبی بگیریم، ذکر بکنیم بعضی دوستان که یادداشت میکنن بگیم مغایرت ضمائر در قسمت پایانی آیه به صورت کم با ضمائر جمع مؤنث در قرنه و کنه و امثال اینها کاملا مغایره و این تغییر در ضمائر حکایت از تغییر در مخاطبین داره، درست؟ پس روی سخن آیه شریفه تا انما مربوط به زنان اون حضرته، از انما تا پایان این آیه 33 مربوط به مخاطبینی دیگر هست. حالا اونا کیا هستن باید بگردیم پیداشون کنیم. اینجا یک سوالی پیش میاد. سوال چیه؟ یعنی ممکنه شبهه و اشکالی باشه نسبت به ما. این اشکال هم یادداشت بکنیم. این اشکال ممکنه این باشه بگید چگونه میتوانیم قبول بکنیم که در صدر آیه ای خطاب، یعنی صدر آیه ای خطاب به یک گروهی باشه، در ذیل آیه مخاطبین فرق بکنن یا پایان آیه مخاطبین فرق بکنن، دوباره آیات بعد شروع کنه همون صدر آیه ای رو که قبل بوده اونو ادامه بده. میشه همچین چیزی تو قرآن؟ نمونه داره همچین چیزی؟ همچین چیزی شدنی هست؟ خواهش میکنم سوره حضرت یوسف علیه السلام رو بیارید آیه 29. اگر من شماره آیهش رو اشتباه نکرده باشم ببینید ما چندین مورد، شاید ده‌ها مورد در سوره لقمان، در سوره بقره، در سور دیگر قرآن کریم داریم که جملات معترضه زیاد ذکر شده، یعنی جمله‌ای آمده که یک جمله‌ای است که خودش دارای یک معنا و مفهوم کاملی است، به ما قبل و ما بعدش هم یه وقتایی هیچ ارتباطی نداره، یا صدر آیه چیزی است، ذیل آیه چیز دیگری است. اصلا دقت بکنید، مخاطبینم دو گروه یا سه گروه هستن. تو سوره لقمان هم این مطلب اومده، ما فقط به یک مورد بسنده میکنیم. دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شما ببینید همین آیه 29 همینه که من میخوانم یا نه. یوسف و اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. قضیه داستان حضرت یوسف علیه السلامه. وقتی که زلیخا زن عزیز مصر درخواست نامشروعی از حضرت یوسف علیه السلام داشت، حضرت یوسف علیه السلام عرضه داشت که معاذ الله، انه ربی احسن مثواي، منو پروردگارم به بهترین وجهی پرورش داده و من پناه به همون خدای تعالی میبرم از این خواسته‌ای که تو داری. و حضرت فرار کرد، درها باز شدن، حضرت آمد بیرون فرار کرد. اینجا داستانش مفصله، هم داستانش رو خوندید هم فیلمش رو شما دیدید. خوشبختانه در اون داستان که قرآن هم بیان می‌فرماید، زن عزیز مصر که زلیخا نام داشت رسوا شد. خود عزیز مصر این قضیه رو فهمید. وقتی که فهمید، برای اینکه آبروی دربار و اون عرض به خدمتتون که خانواده خودش نرود، یوسف علیه السلام رو احضار کرد. قرآن می‌فرماید عزیز مصر به حضرت یوسف علیه السلام گفت یوسف، یعنی خطاب مستقیم بهش کرد، دیگه یا هم نگو، گفت یوسف اعرض عن هذا. صدر آیه رو ببینید، یوسف از این عمل اعراض کن، دوری کن، جای این قضیه رو نقل نکن، از این پیش آمد کنارگیری کن، قضیه رو پنهان نگه دار، آبروی دربار میره، آبروی من عزیز مصر میره. یوسف اعرض عن هذا. خب اینجا چیه؟ اینجا شما نگاه کنید، اعرض فعل امر مفرد مذکر مخاطب هست، عرض به خدمت خطاب به حضرت یوسف. حالا بقیهش شما نمیتونی بگی بقیهش هم باز داره مال حضرت یوسفه که. واستغفری، واستغفری شما میدونید مفرد مؤنث مخاطب برای یک چی؟ برای یک زن به کار میره در ادبیات عرب. اگه میخواست بگه که یوسف از این عمل اعراض کن، از این پیش آمد کنارگیری کن، قضیه رو پنهان بدار، ادامش هم اگه متعلق به حضرت یوسف بود، مربوط به حضرت یوسف بود، باید اینجوری بیان میشد که واستغفر لذنبک، یعنی اینکه برو برای این کاری که کردی طلب آمرزش کن ها. ولی میگه واستغفری، بعدم لذنبک انک کنت من الخاطئین. تا یوسف و اعرض عن هذا مال کیه؟ مال حضرت یوسف علیه السلام. از واستغفری لذنبه که انک کنت من الخاطئین مال کیه؟ مال زلیخا. زمائر اون مفرد مذکر مخاطب اعرض مال حضرت یوسف، تا هذا، هذا چیزیست که اشاره است به حضرت، به حضرت در اشاره مذکره. از واستغفری بدون اینکه اسم زلیخا رو بیاره داره خطاب میکنه به زن عزیز مصر که زلیخا باشه. ای زلیخا، برای گناهت آمرزش بخواه، برای اینکه تو از خطاکاران هستی لذنبه که استغفار کن، طلب آمرزش کن از گناهت. انکه قطعا تو ای زلیخا کنته، خود تو از خطاکاران هستی نه کس دیگری. پس یک آیه ما نمونه آوردیم، صدر آیه ضمیر مذکر برای یک مرد که حضرت یوسف علیه السلام به کار رفته، ذیل آیه هم تو همین آیه بدون این که چیزی دست بخوره برای یک زن به کار رفته. تا این سوال رو جواب دادیم که آقا شده همچین چیزی که صدر آیه مؤنث رو خطاب قرار داده ذیل آیه مذکر یا بالعکسش؟ بله، گفتیم که مشکلی نداره، این با این آیه که ذکر کردیم به همین صورت که گفتیم آمده. یک صلوات اینجا بفرستید. اشکال دیگری که بعضی از برادران اهل سنت مطرح کردن، میگن خب شما که میگید که این آیه به این دلیل که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، آیه 6 سوره مائده را آوردید و گفتید که آقا این تطهیر که همه باید خوشنو بشوین، غسل کنن، وضو بگیرن، تیمم کنن، اینا مال همه هست، مختص زنان پیغمبر، این درست آیه قرآن ما قبول کردیم. اما در این آیه این تطهیر شدیدتره، یعنی از زنهای پیغمبر یه تقوای شدیدتری خواسته شده. اینو مفسرین اهل سنت تو کتبشون بیان کرد، خدا آیه 33 زنهای پیغمبر رو خداوند خواسته تقوای شدیدتری داشته باشن و منظور از تطهیر خانومهای پیغمبر، زنهای پیغمبر تو این آیه 33 عبارت هست از ایجاد یک تقوای شدید و فوق‌العاده است، یعنی تشدیدی در تکالیف اینها ایجاد میشه که از زنای پیغمبر خدا چون توقع بیشتر داره و لذا بهشون گفته که آقا ما میخوایم که پلیدی و زشتی رو از شما ببریم، تطهیرتون بکنیم، در این صورت اشکالی نداره که طهارت نیز اینجا خاص زنها باشه، به معنای تقوای شدید باشه. در پاسخ به این اشکال چی میگیم؟ خیلی ساده است، این نظریه هم با آیه مطابقت نداره. چرا؟ برای اینکه همونطور که ما عرض کردیم در آیه 6 سوره مائده از زنان پیغمبر در این آیه همون چیزی خواسته شده که از زنهای دیگر هم خواسته شد. اگر از زنهای پیغمبر یه چیز فوق‌العاده‌ای خواسته میشد که در قرآن بیان میکرد ما فقط اینها رو از زنای پیغمبر میخوایم، دیگه از زنای دیگه اینو نمیخوایم، اینجا حرف شما درست بود. ولی همین چیزایی که از زنای پیغمبر خواسته شده میگه آقا تا زمانی که ضرورت ایجاب نمیکنه از خونتون بیرون نرید، مردم دنبالتون میافتن، گناه زیاد میشه، ازدواج میاد پایین، تبرج جاهلی نکنید، زینت برای نامحرم نکنید، زینت برای شوهراتون بکنید، دیگه آقا نماز رو به پای دارید، دیگر زکات رو واجب شد بهتون بدید، دیگر از خدا و رسولش اطاعت بکنید. خب اینا چیزاییست که برای همه زنها اومده. شما هرچی به نگاه به این آیه میکنید چیز فوق‌العاده‌ای در این آیه نسبت به زنهای پیغمبر نداره. وقتی این چیز از زنهای دیگر خواسته شده، ما نمیتونیم بدون دلیل بگیم این یک تقوای شدیدیه برای زنهای پیغمبر و یک تکلیف بالای خدا از زنهای پیغمبر خواسته. نه، از همه خواسته، تمام زنها باید اینها رعایت بکنن. پس وقتی این مطلب اتفاق افتاد، چه عاملی سبب جدایی اون طهارت عمومی در آیه 6 سوره مائده با اراده بر طهارت خاص که اثبات فضیلت ویژه و منحصری برای اهل بیت رو بر همه میکنه، چه واقعا عاملی اینجا سبب جدایی این مطلب میشه؟ چی میتونه بگه که اگر دوتای اینها دوتای طهارت، یعنی یطهرکم تطهیرا و اون تطهیری که در آیه 6 سوره مائده اومد، اگر دوتاش یکی هست پس وجود انما اینجا چه نقشی داره؟ برای چی با حصر آمده محصور کرده فقط این اهل البیت هستند که یک تطهیر خاصی شامل حال اینها میشه و اینها هستند که عرض به خدمتتون که خدا اراده کرده اصحاب رزق ازشون بکنه، در حالی که زنهای دیگه هم اون کارها رو میتوانن انجام بدن و دارن انجام میدن، زنهای پیغمبر هم همون کارها رو دارن انجام میدن، نه چیز بیشتر. پس هیچ وجه افتراقی بین این دوتا آیه به زعم اهل سنت در طهارت نیست. ولی چیزی که در پاسخ این عزیزان باید گفت اینه که کلمه انما وقتی آمده حصر کرده، متاسفانه پاسخ بسیار صریحی یا خوشبختانه همینجور پاسخ صریحی است به این عزیزانی که این قول رو مطرح کردن که میگه آقا این زنا اینجا خواستن، خدا خواسته تقوای شدیدی درشون ایجاد بکنه و لذا از اینا توقع فوق العاده داره، میگیم همین اعمال از زنای دیگه هم خواسته. این نمیتونی شما بین اون آیه و این آیه اگر که طهارت ها رو یکی بدونی وجه افتراق قائل بشی، همون طهارت همین طهارت، اما اینجا در انما یرید الله یه طهارت خاصی رو داره مطرح میکنه به دلایلی که ما عرض کردیم. بنابراین اینجا افتراقی بین انما یرید الله و یطهرکم تطهیرا با اون تطهیر آیه 6 سوره مائده است و اشتراکی بین وقرن فی بیوتکن تا واتعن الله، همون دستوراتی که خواسته شده وجه اشتراک با آیه 6 هم هست، همین چیزایی که اینجا خواسته شده از زنهای دیگه هم خواسته شده، اونا هم دارن انجام میدن. یه مطلب دیگر هم در پایان ما عرض بکنیم که این مطلب هم خیلی جالب هست و از اون مطالب ناب هست که خیلی خیلی سادم هست. نگاه بکنید به آیه شریفه، فقط برای اینکه قلوب نورانی بشه این مطلب آخر رو هم خوب بگیریم، خواهش میکنم یک صلوات بلند بفرستید تا این مطلب رو عرض کنید. خیلی جالب هست که بعضی از عزیزان مفسر اهل سنت ما مطرح کردن که آیه 33 و انما یرید الله لیذهبنکم الرجس، این قسمت پایانی در واقع مصداقش همسران پیغمبر هستند. یعنی شما باید بیای بگیریم مثلا 9 تا همسر پیغمبر رو اینجا لحاظ بکنید. حالا در تعدد زوجات اختلافی هم البته هست، خلاصه همه زنان پیغمبر رو لحاظ بکنید. خب دقت بکنید تو آیه شریفه، ببینید در آیه شریفه زمانی که به خانه زنان آن حضرت اشاره میکنه از جمع بیوت استفاده میکنه. خوب دقت بکنید تو آیه وذکرنم، بخونید آیه رو، ما یتلا فی بیوتکن. چرا بیوتکن؟ برای اینکه زنان پیغمبرم، پیغمبر یک دونه زن نداشت، چند تا زن داشت، همسران پیغمبر مخاطب قرار میگیرن و لذا نمیگه بیت کن خانه شما، میفهمد بیوت کن خونه ها رو، در خونه های زن ها رو در وذکر نمایوت لافی بیوت کن نمیاره تا این سنخیت داشته باشه با قبل از انما. یعنی چی؟ و قرن فی بیوت کن ولا تبر و قرن فی بیوت کن، قسمت فراز آیه 33 و صدر آیه 34 وذکر نما یتلا، باز بر میگرده به چی؟ وذکر نما یتلا، بخونید آیه رو، فی بیوت کن، آیه 33 هم صدرشو بخونید و قرن فی بیوت کن. چرا دوتا رو بیوت آورده؟ برای اینکه همسران پیغمبر لحاظ هست، نه یک زن، همسران پیغمبر. دقت بکنید، پس در آیه شریفه زمانی که به خانه زنان اون حضرت اشاره میکنه از جمع بیوت استفاده میکنه و ضمیر کنه یعنی بیوت کنه استفاده میکنه، یعنی خونه های شما زنان، نه اهل یک خونه. دقت بکنید و میفرماد و قرن فی بیوت کنه، بعدم وذکر نما یتلا فی بیوت کنه، نفرموده و قرن فی البیت، آیه رو دقت کنید، یا وذکر نما یتلا فی البیت. اینجا چی در میاد از دل آیه؟ من میخوام اینو یادداشت داشته باشید، یادگاری باشه. روشن هست که البیت اینجا اشاره به خانه خاصی داره. البیت در چی؟ در انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اشاره به خونه خاصی داره، نه به خونه زنان پیغمبر، چون بیوت نیمده. مسلماً منظور از البیت البیوت نیست. چرا؟ برای اینکه اولاً بیوت جمع بیت، بیت مفرده، ثانیاً بیوت اضافه به کنه شده و تعلق به زنهای پیغمبر پیدا کرده، در حالی که واژه البیت اضافه به ضمیری شده که دلالت بر خانه های زنان نداره. دقت کردی؟ یعنی شده چی؟ یعنی شده نمایورید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اینجا به اهل داره اشاره میکنه، اهل البیت، به بیوت کاری نداره اصلا. در حالی که شما داشتی وقرن فی بیوت کن وذکرن ما یتلا فی بیوت کن، اینجا صحبت از زنها دیگه نیست، صحبت از اهل البیت هست. باید دید اهل البیت کیه، چون اگه صحبت زنها بود اینجا باید میوورد آیه رو اینجور میخون. دقت بکنید آیه رو، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیوت. اهل البیوت چرا؟ برای اینکه بالا و پایین همه بیوت منظور هستن. و یطهرکم تطهیر، ولی اهل البیت بیان میفرماید. پس نفرموده انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس اهل البیوت که روشن باشه منظور از اهل البیوت همان اهل بیوت کن، نه که بالا و پایین گفت هستن. این تغییر بیوت به واژه البیت خود حکایت از تغییر اهل اون دوتا مطلب رو داره، یعنی این که اهل البیت با بیوت کن نه اینها فرق میکنه. تغییر از بیوت به البیت حکایت از این داره که اهل بیوت کن نه شما به من پاسخ بدید غیر از اهل چی هست؟ بیت هست. اهل بیوت کن نه غیر از اهل بیت. و صدر آیه بیوت کن نه رو مخاطب قرار داده. آیه 34 وذکرنما یتلا فی بیوتکن رو مخاطب قرار داده، ولی اهل البیوت تو این آیه شریفه بیان نکرده، فرموده اهل البیت. معلوم میشه اهل البیت یه گروهی هستن جدای از اهل البیوت که قطعا اینها زنان پیغمبر نیستن. این مطلب رو دقت داشته باشید که چند چیز رو ما از دل آیه 33 در آوردیم بدون اینکه هنوز به روایت و حدیثی مراجعه بکنیم، از خود آیه مطالب رو در آوردیم. سوالاتی است که باید دید مفسرین اهل سنت چگونه به اونها پاسخ میدن. ان شاء الله تا احتمال آخر و بعدی که ان شاء الله در جلسه بعد خدمتتون مطرح کنیم همگی رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
Yeah.